همه اینها دست به دست داد یک فضای بسیار خطرناک و ترساننده‌ای برای دیپلماسی هژمونیسم آمریکا فراهم کرد. آمریکایی‌ها بارها و بارها از پیش گفته بودند، می‌دانستند که اگر واقعاً فردا روزی در خاورمیانه یک انتخابات 100% آزاد برگزار شد، رژیم های برآمده از اون انتخابات ضد آمریکایی خواهند بود. در نتیجه با توجه به اینکه بیش از عمر جنگ سرد خاورمیانه رول بسیار حیاتی در سیاست خارجی آمریکا که اسمش میذاره شاهراه منافع ملی بازی کرده، این اتفاق میتونست اتفاق بسیار وحشتناکی بیفته، به ویژه در حالی که برخلاف سالهای جنگ سرد و برخلاف چند دهه پیش این روزها، به جای اینکه آمریکا با ابرقدرتی مثل شوروی روبرو بشه، جنگ سردی باشه، قدرت نمایی های متقابل اوریان با هم داشته باشن، این روزها با یک نظم نوین جهانی روبروست که در اون نظم نوین جهانی هر روز که میگذره هرچه سریعتر هژمونیسم آمریکا آسیب بیشتر میبینه و هر روز ضعیفتر میشه. ظهور قدرتی به نام چین، پشت سرش هند، پشت سرش برزیل و کشورهای دیگه، صحبت از آینده کاملا متفاوتی میکنن. قبلا گفته شده بود که در سال 2035 اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگتر خواهد بود، اما حالا معلوم شده که تا در 2020 و 2022 این اتفاق خواهد افتاد. خب از طرف دیگه شاهد این هستیم که چین به دلیل نیاز روزافزونش به انرژی در سرتاسر جهان از دور و نزدیک با هر کشوری که چند قطره نفت و چند فوت مکعب گاز داره رابطه های خوب برقرار کرده و از کشیدن خط لوله های انرژی چند هزار کیلومتر هیچ ابایی نداره. پول گزافی که در اختیار داره با اجازه به اون میده که ما به ماجراجویانه ترین پروژه های انتقال انرژی رو اجرا کنه. از طرف دیگه امروز پیشتاز صنعت انرژی غیر نفتی، غیر هیدروکربنی یا صنعت انرژی جایگزین یا آلترناتیو بشه. با این قدرتی که در این حال راه طلبی های نظامیش هم فراموش نکرده، ناب هواپیما برش هم امتحان کرده، سفینه های فضاییش هم امتحان کرده و آمادش به انسان به فضا بفرسته، در چنین شرایطی می فهمیم که از دست دادن این قلاده، از دست دادن این زنجیر کنترل در اون منطقه بسیار حساس و حیاتی که نزدیک 60% انرژی دنیای غرب از اون منطقه خلیج فارس تأمین میشه، آمریکا رو وامی داشت که فوراً به عنوان دمیج کنترل یا کنترل آسیب اقدام عاجل بکنه. میلیون ها مصری از خودشون میپرسیدن، میگفتن، در همه سی ان ان ما میدیدیم که جوان های مصری پوکه های یا MSNBC پوکه های گازش باور نشون میدادن. اینها ها به خبرنگار آمریکایی که نگاه کن روش نوشته Made in USA. خب این توفهش که آمریکا داده، توفهش که 30 سال از این رژیم جنایتکار حمایت کرده. خب پس لازم بود که هم به دلیل حفظ هژمونی در منطقه که هژمونی کورپوریشن هاست و هم به دلیل حفظ منافع کمپانی های نفتی که اونها هم در خانواده کورپوریشن ها جا و مقام شایسته و مهم می دارند، می بایست یک کاری می شود. اون کار فقط با تعارف و تبلیغ و چند تا کلمه خوب نمی تونست به جای برسه. سالهای خیلی قدیمتر تا هانا آرنت فیلسوف معروف آلمانی میگه که کلمه دموکراسی به قدری سوء استفاده شده که فقط شارلاتان‌ها ازش استفاده میکنند. اگر کسی به صورت جدی از دموکراسی حرف بزنه باید دقیقاً بفهمیم منظورش از این دموکراسی چیه. این واقعیت است که جهان امروز جهان کتک خورده از رژیم‌های دیکتاتوری به خوبی درک میکنه. برای دلیل میبایستی کار کارستان میکردن که نشون بدن هم به ملت‌های اونجا که ما اگر در گذشته چنان کردیم ما نبودیم، دستمون بود و حالا ما تمام عیار در خدمت شمایی، ما از بالا حمله میکنیم، شما برید دیکتاتور رو سرنگون کنید. و همین کار کردن. ضعیف در این حلقه زنجیر دیکتاتوری های منطقه قذافی بود که با کمالش تعجب شاید بعضی ها در بین همسایه ها و دوست دور بری هاش یک دونه دوست برای خودش باقی نذاشته بود. اغلب رؤسای کشورهای خلیج فارس رو به عنوان خوکان خلیج فارس و یا حتی رو در روشون در سازمان وحدت اعراب بدویران گفته بود، به تنبلی یا گاهی به خیانت متهم کرده بود، به طوری که مبارک هر کاری کرده بین ملک عبدالله و قذافی آشتی برقرار کنه نشده بود. از پیش قذافی مورد نفرت عربستان و کشورهای همتیپ اون بود. از پیش قذافی رابطه خوبی با ایران نداشت و از پیش با تمام همسایه‌هاش اشکال داشت. تنها میتونست در سرزمین‌های دورتر کسی مثل چاوز رو داشته باشه و یا با پولی که به ارتگا در نیکاراگوه میده او رو کشور خیلی کم جمعیت کوچه که فقیر رو طرفدار خودش بکنه، که البته من انتقادی به ارتگا نمی کنم. با شرایط وحشتناک اقتصادی که دارن اگر کسی چکی بنویسه چند صد میلیون دلار به هر حال هر کسی باشه اون رو میپذیره. با توجه به این جمعیت کم لیبی و نفتی که در اونجا داره و ضعیف بودن حلقه زنجیر مستبدین در منطقه، این فرصت رو داد که بیان دو تا کار بکنن. یکیش با بمباران لیبی و آماده کردن شرایط سقوط قذافی که به شدت شخصیت بی‌ثباتی داشت و به قول معروف شخصیت جیوهی داشت که دائم فرار بود، هر لحظه به شکل بوت ایاد در آمد دل بود نهان شد بود. یکیش با این کاری که میکنن به میلیون ها جمعیت منطقه نشون بدن که حالا هر چه بوده گذشته ما طرفدار دموکراسی هستیم و از استقرار دموکراسی حمایت میکنیم. لیکن این دوم که خیلی مهمتره این بود که می دیدن که اگر این دموکراسی ها اونطور که در تونس و مصر اتفاق افتاد خود جوش باشه و خودش بخواد رژیم رو عوض کنه، همچنان که ریستن به سفارت اسرائیل در قاهره، فردا ممکنه صلح مصر و اسرائیل به هم بخوره، تمام حساب کتاب های معادلات سیاسی نظامی اقتصادی در هم بر هم بشه. در این کار لازم بود یک دموکراسی مهندسی شده و کنترل شده، یا به قول چامسکی دموکراسی منحرف شده ای رو در اون کشورها برقرار کنه.
بله دقیقا.
کاری که در مصر کردن این بود که به شکل به عنوان NGO شرکت های غیر دولتی پول و برنامه فرستادن، گرچه این دلیل نمیشه که همه چیز در بست مراده، ولی موفق شدن که ارتش به عنوان یک نیروی قدر تیراندازی به سوی مردم نکنه، واسطه سرمایه گذاری برای فردا بشه. اونها بتونن انتخاباتی رو فراهم بکنن که در اون انتخابات کسانی بتونن به پارلمان برن یا به ریاست جمهوری برسن به کمترین خطر و یا نظر منفی رو نسبت به ارباب جهان داشته باشن.
دقیقاً، یعنی اون کاری که در مصر دارن میکنن اینه.
دقیقاً این کار اونجا شد. در رابطه با لیبی کار خیلی راحت تر. اوباما گفت که وقتی زیر فشار کنگره قرار گرفت، جالبه در همین حمله ناتو دیدیم که آمریکا، این هم بازی سواله که چرا برخلاف همیشه که آمریکا پیشتازه و خیلی از دستراستی های کنگره همین ایراد به اوباما گرفتن که تو آبروی آمریکا رو بردی، ما در تمام دهها و بیش از یک قرن گذشته نفر اول تغییر رژیم در جهان بودیم، حالا تو چرا باید عقب باشی؟ فرانسه و انگلیس جلو باشن؟ با توجه به این در برابر از طرفی ادهی فشار می آوردن که گفتی همچین کار بکنی، حتی طرح میخواستن طرح خلعش رو از ریاست جمهوری مطرح کنن، در پاسخ اینها اوباما گفت که من قول میدم که چکمه یک سرباز آمریکایی به خاک لیبی نخواهد رسید.
بله
ظاهرا تا اینجا هم راست میگه، نرسیده، چتبازو پیاده نشد، نیروی نظامی به اونجا نرفت، هواپیماهای ناتو با بودجه‌ای که از آمریکا و انگلیس و فرانسه داشت و بقیه اعضا بمباران کرد، اما به قولی که از تحلیلگران در احتمالا CNN یا NBC میگفت که بله ما گفتیم که چکمه به زمین نخواهد خورد، ولی نگفتیم که کفشای معمولی مامورین آمریکا و CIA و برنامه ریزان آمریکایی به اونجا نخواهد خورد.
دقیقاً
باش میگه آره همینطور شد و همین ها اونجا رفتن. 6 ماه فرصت کافیست و همه ما شاهد بودیم که ناگهان اون رزمندگانی که با لباسای خیلی معمولی با تفنگای خیلی قدیمی بیراندازی های می کردن، حالا هر روز تجهیزات نظامیشون پیشرفته تر، کارآزموده تر و کلاس دیده تر هستن و می دونن چطور شهر به شهر جلو برن، تا اینکه با کمال شگفتی همه دنیا در حالی که گفته می شد که تراغلس مرکز قدرت قذافی وارد اونجا بشن، برچه تا حالا فرودگاه رو به بعض جا رو نتونستن بگیرن و قذافی هم همین نتونستن بگیرن، با همین حرفا کنترل رو چنان به دست بگیرن که شورای موقت انتقالی بتونه در ترابلس مستقر شه و وزارتخونه های راه بندازه و اولین سفر خارجی وزیر خارجش هم به مسکو انجام بگیره.
خب
اینجا معلوم میشه که وقتی نگاه میکنیم به لیست کمپانی های نفتی و کمپانی های کورپوریشن هایی که در لیبی قرارداد داشتند که هر تغییر رژیم نامساعدی میتونست اون میلیاردها دلار رو به خطر بندازه، این ترس آنچنان بود که برلوسکونی که هم کمپانی نفت ایتالیا و هم شخصاً درگیر سرمایه گذاری ها بود، با حد تهدید به استعفا هم جلو رفت که جلوی حمله رو بگیره ولی ناگزیر شد که به پذیره. علتش این بود که اروپایی ها در اونجا بیشتر نفت رو داشتن، نفت اقتصادی، و کورپوریشن های آمریکایی کمترین رو. 2 میلیون بشکه در روز لیبی هم درصد قابل توجهی در نیاز انرژی 19 میلیون بشکه در روز آمریکا نمیتونست داشته باشه و به اینجا هم نمیرسید. خب به این دلیل بود که دیدیم آمریکا در صندلی عقب نشسته و فرمان دست به انگلیس و فرانسه است و اونها در جلو میرونند. الان همچنان که اشاره کردم اون که میگذره تلاش همه جانبه شبان روزی برای برقراری یک رژیم دوست با غرب و با امپایر در لیبی است که قابل ثبات بشه، از طرف دیگه به خواسته های ابتدایی مردم پاسخ مثبت بده و در این حال به ترفیر حال عموم توجه کنه. یادمون حتما روزها شنیدیم که قذافی هم مثل همه جنایتکاران دیکتاتور وقتی که اسرار هر روز بیشتر برملا میشه زندگی های اشرافیشون رو و خودش و خانوادش رو پول های هنگفتی که در جاهای مختلف داشتن رو میبینیم، خب طبیعتا میفهمیم که چرا مردم به شدت از اون رژیم بیزار بودن. حالا اگر رژیمی برقرار بشه که اون فساد رو نداشته باشه و درآمدها رو نسبتاً عادلانه، البته عادلانه از نوع آدم سمیتی آمریکا تقسیم بکنه، طبیعتاً میشه اونجا انتظار داشته باشیم که فردا موی دماغی برای امپایر نشه، یک و دوم بقیه کشورها هم بدونن که ما به شدت خیلی کاتولیک‌تر از پاپ طرفدار دموکراسی و حقوق بشر. در اینجا یه سوال پیش میاد، اون همینه که در این یکی دو هفته گذشته شاهد بودیم که CNN روزهای متمادی برنامه های عادیش قطع کرد و خبرنگاران ریز درشتش از ترابلس و جاهای دیگه گزارش دادن، به طوری که واقعا نون شب همه شد توجه کردن به این که در لیبی چه میگذره، قذافی کجاست. اما هرگز از خودمون بپرسیم در این به ویژه که از 3 ماه گذشته چند بار شنیدیم که در یمن چه خبره؟
بله دقیقا
دیگه همین جمعه گذشته نیویورک تایمز که در تمام این کشورها میدونیم که مصر و تونس و یمن و بحرین تظاهرات از نماز جمعه شروع میشه، در همین جامعه نیوتن زنش که تظاهرات چند هزار نفره یمن همچنان ماه‌های گذشته برگزار شد، اما ما چیزی از اون نمیشنویم، نمیبینیم. چرا؟ در اینکه علی عبدالله صالح که اون زخمش هم درست شده در عربستانه، هنوز معلوم نیست که عربستان دلش میخواد به اون برگرده. آمریکا میدونه که اگر اون برگرده القاعده اونجا حتی اول آخر خواهد زد. خب برای اینکه هنوز نشده که آلترناتیو قابل اعتمادی در اونجا به وجود بیاد